ساعت 17 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا صدها فرد و شرکت را به اتهام حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین تحریم کرد. یکی از مقام‌های ارشد حماس می‌گوید موضع این گروه در قبال تازه‌ترین پیشنهاد اسرائیل منفی است. پلیس لس آنجلس برای پایان دادن به تحصن دانشجویان مخالف جنگ غزه وارد محوطه دانشگاه کالیفرنیا شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وزارت‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا 280 فرد و شرکت را در روسیه، چین و سایر کشورها به فهرست تحریمی‌ها اضافه کردند. علت تحریم شدن این افراد و نهادها کمک به مسکو در جنگ با اوکراین عنوان شده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند کرملین تلاش کرده که از طریق همکاری با این شرکت‌ها و نهادها تحریم‌های کشورهای غربی علیه خود را دور بزند. این مجموعه تحریم ها یکی از گسترده ترین اقدامات واشنگتن علیه شرکت های چینی در ارتباط با همکاری با روسیه محسوب می شود. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین حدود 60 شرکت و نهاد مستقر در جمهوری آذربایجان، بلژیک، روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و اسلواکی را هم به همین دلیل به فهرست تحریمی ها افزود. یکی از مقام‌های ارشد رهبری گروه افراطی حماس می‌گوید موضع این گروه در قبال تازه‌ترین پیشنهاد مطرح شده از سوی اسرائیل در مذاکرات غیر مستقیم منفی است. اسامه همدان این موضوع را در گفتگو با تلویزیون المنار وابسته به حزب الله مطرح کرد. دفتر مطبوعاتی گروه افراطی حماس با انتشار بیانیه‌ای در توضیح سخنان اسامه همدان تاکید کرد که موضع منفی به معنای توقف مذاکرات نیست. این در حالی است که اسامه همدان هشدار داده که در صورت آغاز عملیات زمینی اسرائیل در رفح، حماس مذاکرات را به طور کامل ترک خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. صدها تن از نیروهای پلیس لس آنجلس در برای پایان دادن به تحصن دانشجویان طرفدار فلسطین وارد محوطه دانشگاه کالیفرنیا شدند. حوالی ساعت 3 بامداد به وقت محلی نیروهای پلیس که از ساعت‌ها قبل در خارج از دانشگاه مستقر شده بودند وارد محوطه دانشگاه شدند. به گفته رسانه‌های محلی حدود 2000 نیروی پلیس در خارج از دانشگاه حضور دارند و بین 300 تا 400 تن هم با لباس و تجهیزات ضد شورش راه خود را به محل تحصن دانشجویان گشودند. پیش از ورود به دانشگاه نیروهای پلیس بارها با بلندگو از متحصنین خواستند که متفرق شوند. یک روز پس از روز معلم در ایران، گروهی از فرهنگیان در تجمعات محلی خود خواستار آزادی همه معلمان زندانی، آموزش رایگان برای همه و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی شدند. فرهنگیان ضمن اعتراض به آنچه سرکوب و تهدید معلمان خواندند، جمهوری اسلامی را متهم کردند که به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان، به گفته آنان به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آنها را اخراج، بازداشت و تبعید می‌کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر از معلمان خواسته بود که امروز تجمعات اعتراضی برگزار کنند. در بیشتر شهرهای بزرگ نیروهای امنیتی از گرد همایی معلمان جلوگیری کردند. در روزهای اخیر شماری از فعالان فرهنگی نیز احضار و تهدید شدند. جمهوری اسلامی سالهاست با برگزاری تجمعات مستقل صنفی مخالفت می‌کند. و گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده وضعیت آزادی مذهبی در ایران در سال گذشته میلادی را به شدت ضعیف توصیف کرد. این کمیسیون بر همین اساس خواستار آن شد که ایران به عنوان کشوری با نگرانی ویژه در نظر گرفته شود. سرکوب زنان و دختران برای تحمیل حجاب اجباری، اعدام افراد به دلیل عقیده و مذهب و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج از ایران از جمله مواردی است که در تهیه این گزارش به آنها استناد شده. این کمیسیون به دولت آمریکا پیشنهاد کرده مقام‌ها و نهادهای ایرانی مسئول نقض آزادی‌های مذهبی را تحریم کرده و مانع ورودشان به خاک این کشور شود. اما بعد از شروع جنگ در نوار غزه، گروهی از حامیان فلسطینی ها کمپین هایی را با هدف شرکت های تجاری که به گفته آنها حامی اسرائیل بودند راه اندازی کردند که در برخی از این موارد کمپانی های نظیر استارباکس و KFC با مشکلات اقتصادی در این زمینه روبرو شدند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
تبعات جنگ در غزه نه تنها دولت‌ها که کمپانی‌های تجاری را هم در سراسر دنیا درگیر کرده است. شرکت استارباکس در تازه‌ترین گزارش مالی خود پیش‌بینی فروش سالانه اش را کاهش داده و سهام این شرکت هم سقوط 12% را پشت سر گذاشته است. اتفاقاتی که هم به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای ایالات متحده و چین و هم البته به دلیل بایکوت محصولات این شرکت پس از جنگ در نوار غزه رخ داده است. استارباکس پاییز پارسال و پس از آنکه کارگرانش در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را در حمایت از فلسطینی‌ها منتشر کرده بودند، از اتحادیه کارگران خود شکایت کرد. پس از آن گروهی از حامیان فلسطین به ویژه در خاورمیانه و کشورهای عربی دست به بایکوت این شرکت زدند. بعد از آن استارباکس رسما اعلام کرد بیش از 2000 کارگر خود را در فروشگاه‌های منطقه خاورمیانه اخراج کرده است. البته استارباکس در بیانیه اعلام کرده بود که هیچ برنامه سیاسی ندارد و از عملیات هیچ دولت یا نظامی در هیچ کجای دنیا حمایت نکرده و نخواهد کرد. اما استارباکس در این زمینه تنها نیست و رستوران‌های زنجیره‌ای چون KFC و مکدونالد هم با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند. جنبش BDS که کمپین بایکوت در حمایت از فلسطین را راه اندازی کرده، چندین شرکت دیگر آمریکایی از جمله کوکاکولا، مکدونالد و پیتزا هات را هم مورد هدف قرار داده است. این جنبش که از سال 2005 راه اندازی شده، خود را یک جریان برای آزادی، عدالت و برابری فلسطینیان می‌خواند و مدعی است که با بایکوت، سلب سرمایه و تحریم شرکت‌هایی که مانع این امر هستند، از داشتن حقوقی برابر برای فلسطینی‌ها مانند سایر مردم جهان حمایت می‌کند. ماجرا برای مکدونالد از آنجا کلید خورد که گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه این شرکت هزاران وعده غذا در اختیار سربازان ارتش اسرائیل قرار داده است. هرچند برخی از این گزارش‌ها در حد شایعاتی تایید نشده هستند، اما گاهن اثرات مخرب خود را برای صاحبان یک کمپانی به همراه خواهند داشت. البته بر اساس آمار فروش سه ماهه نخست سال جاری میلادی، درآمد خالص مکدونالد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته است. اما این بایکوت دامن KFC را هم گرفته است و بر اساس گزارش‌های مختلف این شرکت مجبور شده بیش از 100 فروشگاه خود را در مالزی و سایر کشورهای آسیای شرقی که اکثریت مسلمان دارند تعطیل کند. KFC البته در فهرست شرکت‌هایی که BDS آنها را برای بایکوت پیشنهاد کرده حضور ندارد، اما رسانه‌ها در مالزی گزارش می‌دهند که بسیاری از مسلمانان در این کشور این فست فود زنجیره‌ای را با اسرائیل مرتبط می‌دانند. هرچند این شرکت‌ها تلاش دارند خود را از درگیری‌ها و همچنین جنگ‌های رسانه‌ای و سیاسی دور نگه دارند، اما عموماً در شرایطی که اوضاع در خصوص موضوعاتی مناقشه برانگیز چون جنگ اسرائیل و فلسطینی‌ها ملتهب می‌شود، بخشی از افکار عمومی از رویکردها و کمپین‌هایی پیروی می‌کنند که ممکن است لزوماً هم واقعی و حقیقی نباشند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. میزان صادرات گندم و ذرت اوکراین نسبت به سال قبل شاهد حدود 25% کاهش بود. این موضوع را معاون وزیر کشاورزی اوکراین اعلام کرده و دلیل آن را کاهش برداشت ناشی از تشدید درگیری‌ها با روسیه دانسته است. به گفته تاراس ویتوفسکی میزان صدور گندم این کشور از 18 میلیون تن در سال قبل به حدود 14 میلیون تن تقلیل خواهد یافت و صادرات ذرت هم در حدود 20 تا 21 میلیون تن خواهد بود. اما آمریکا روسیه را به استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین متهم و تحریم‌های جدید علیه شرکت‌ها و نهادهای متعدد حامی روسیه در جنگ علیه اوکراین بحث کرد. آنا رایاسکایا گزارش می‌دهد.
آمریکا رسما روسیه را متهم کرد که کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را نقض کرده و در جبهه‌های اوکراین از عوامل شیمیایی استفاده می‌کند. بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روسیه علاوه بر ترکیب شیمیایی کلورپیکرین، گازهای اشکاور را نیز به ابزار جنگ تبدیل کرده. در این بیانیه تأکید شده استفاده از گازهای شیمیایی توسط نیروهای روس در اوکراین یک مورد استثنایی نبوده، بلکه از تلاش‌های احتمالی ارتش روسیه برای عقب راندن اوکراینی‌ها از مواضعشان به منظور پیشروی تاکتیکی در میدان نبرد است. کلورپیکرین یک ترکیب شیمیایی سمی است که اثرش تحریک کننده و در غلظت بالا خفه کننده است و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده از آن را منع کرده. موارد متعدد استفاده از این گاز در جنگ جهانی اول ثبت شده بود و به اذعان یک ژنرال روس نیروهای اتحاد شوروی هنگام جنگ در افغانستان از این گاز علیه مجاهدین نیز استفاده می کردند. آلیک ژدانوف، کارشناس نظامی، میگوید در ماه‌های اخیر استفاده روسیه از عوامل شیمیایی علیه نیروهای اوکراینی بیشتر شده.
ماه گذشته 371 مورد ثبت شد. حتی رسانه‌های روسی پنهان نمی‌کنند که نظامیانشان نارنجک‌های حاوی گاز شیمیایی به کمک پهپادهای کوچک بر مواضع نظامیان اوکراینی پرتاب می‌کنند. گازهای CS و CN توسط نیروهای ضد شورش استفاده می شوند. اما معترضان معمولاً می توانند فرار کنند تا کمتر در معرض خطر قرار گیرند. ولی سربازانی که در سنگرها یا زیر آتش دشمن هستند با خطر مسمومیت شدید و حتی خفگی مواجه می شوند.
در حالی که برخی رسانه‌های روس استفاده از گازهای شیمیایی در جریان جنگ علیه اوکراین را یک تاکتیک موفق می‌خوانند، مقامات رسمی روس منکر اتهامات اوکراین و آمریکا هستند. واشنگتن چهارشنبه در واکنش به استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در اوکراین و همچنین در راستای مقابله با کسانی که حامی این جنگ هستند، بیش از 280 شخصیت حقوقی و حقیقی دیگر را به فهرست تحریمی خود افزود. برخی از این نهادها در کشورهای هستند که به گفته مقامات آمریکایی به روسیه کمک می‌کنند تحریم‌های غرب را دور بزنند. با توجه به تحریم شدن بیش از 20 شرکت مستقر در چین و هنگ کنگ، می‌توان فهرست جدید را از گسترده‌ترین اقدامات آمریکا علیه شرکت‌های چینی طرف همکاری با روسیه دانست. این تحریم‌ها در پی هشدارهای مکرر آمریکا به چین در مورد حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین وضع شده. پکن ضمن محکوم کردن تحریم‌های آمریکا تأکید کرد روابط تجاری با روسیه مطابق قوانین بین‌المللی است. یفگنی چنسوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تحریم‌ها جنگ روسیه را متوقف نمی‌کند، اما هزینه آن را چند برابر کرده.
تا زمانی که پوتین قدرت دارد، جنگ ادامه خواهد یافت. این جنگ در جبهه‌های متعدد است. علیه مخالفان داخلی، علیه اوکراین، در سوریه و آفریقا. غیر از هزینه‌های نظامی، کرملین ناچار است برای جلب حمایت دنیای غیر غربی هزینه کند و رأی راستگراها و چپگراهای مخالف آمریکا در عرصه بین‌الملل را بخرد. حتی کشورهایی که آنها را متحد روسیه می‌دانیم، اول از همه به دنبال سود هستند. هرچه موانع بیشتری جلوی پیشرفت اقتصادی روسیه باشد، جنگ در تمام این جبهه‌ها برای کرملین سخت‌تر می‌شود.
روسیه عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است و اعلام کرده که در چارچوب تعهدات بین‌المللیش تمام سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده. اما در سالهای اخیر استفاده از عامل اعصاب نویچوک علیه سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس در بریتانیا، و الکسی نوالنی، رهبر فقید اپوزیسیون روسیه، جنجال برانگیز شد. در پاییز گذشته روسیه کرسی خود را در شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از دست داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید 25 فرد و نهاد آمریکایی و بریتانیایی را به دلیل آنچه حمایت و تأمین مالی اسرائیل در ارتباط با جنگ جاری غزه خوانده تحریم کرده. وزیر دفاع بریتانیا و چند تن از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا از جمله افرادی هستند که در فهرست جدید تحریمی ها از سوی ایران قرار دارند. بر اساس قانونی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آن استناد کرده، این افراد از دریافت ویزا و ورود به قلمروی ایران و همینطور داشتن حساب بانکی در سیستم بانکی ایران محروم می شوند. ایران سالهاست که مقامات ارشد آمریکا و چندین کشور غربی را تحریم می‌کند، ولی هیچ یک از این مقامات به ایران سفر نمی‌کنند و هیچ گونه مبادلات مالی با جمهوری اسلامی ندارند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.